بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا لما کلم الله موسى بن عمران قال الهی فما جزاء من کف اذاه عن الناس و بذل معروفه لهم قال يا موسى تناديه النار يوم القيامة لا سبيل لي عليك. یکی از احادیث قدسی که حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام از امام هادی و او از آبای گرامیش از امیر المؤمنان نقل می کند این است که در مناجات هایی که حضرت موسی با خدا داشت آمده که از خدا می پرسد پاداش کسی که آزار به مردم نرساند و نیکی کند به آنها چیست؟ جواب این است که می‌فرماید روز قیامت آتش به او ندا می‌دهد که راهی برای من بر تو نیست. توضیح این حدیث نورانی این است که بر پایه این روایت خودداری از آزار و اذیت دیگران و در کنارش نیکی کردن به مردم یکی از موانع دخول دوزخ و آتش جهنم نمیتونه به کسی که آزارش به دیگران نمیرسه و به اونها نیکی می کند آزار برسانه. این در متن این گونه روایات اسلام اینها شرط مفروغ عنه دیگه، یعنی مسلمان باشد و این شرایط هم داشته باشه، یعنی مفروغ عنه گرفته اون مسئله رو. کفر خودش یکی از اسباب دخول دوزخ دیگه. چند تا نکته در این رابطه قابل توجهه. نکته اول این است که از منظر روایات اسلامی رعایت حقوق دیگران و اجتناب از آزار و اذیت دیگران بارزترین نشانه مسلمانی است. مسلمانی تنها به این نیست که شهادتین رو کسی بگوید، علاوه بر گفتن شهادتین و عقاید مربوط به اون مبرز میخواد. بارزترین نشانه این که انسان واقعا مسلمانه و به اسلام اعتقاد داره این است که آزارش به دیگران نرسه. این ویژگی انقدر مهمه که طبق روایت معتبری که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، اصلا نمیشه کسی که مردم رو اذیت میکنه، آزار میده دیگران رو، اصلا نمیشه مسلمانش خوند. صحت سلب داره. ولو اینکه به زبان بگوید من مسلمانم، میفرماید المسلمو من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. مسلمان تنها کسی نیست که به زبان بگوید من مسلمانم. مسلمان در متن اسلام این شرط گذاشته شده که مسلمان ها از دست و زبان کسی که ادعای مسلمانی داره سالم باشن. سلم، از سلم، تو خود کلمه مسلمان از سلم است دیگه. مسلمان میفرماید من سلم المسلمون، سالم بمانند، در امان بمانند مسلمانان، نه تنها از دستش با دست آزار نده دیگران رو، بلکه با زبان هم. ممکنه کسی زور نداشته باشه، ولی زبونش بدتر از زورش مردم رو اذیت کنه، دیگران رو اذیت کنه. حالا فرق نمی کنه زن و بچه انسان باشه، فرزند انسان باشه، شوهر انسان باشه، آزار آزار خانوادگی باشه، آزار آزار اجتماعی باشه، یا در کلاس درس باشه، یا فرق نمی کنه دیگه. می فرماید که بارزترین، در واقع این روایت اینجور ازش استفاده میشه که بارزترین نشانه این که اسلام در انسان اثر کرده، عقاید حقه در جان او رسوخ کرده و نفوذ کرده، این است که آزارش به دیگران نمیرسه. یعنی اولین شرط مسلمانی سلم بودن دیگران، در امان بودن دیگران هست. سلم بودن شخص مسلمان به این معناست که دیگران از آزار و اذیت او در امان باشن. که این تفسیر از اسلام هم از پیغمبر هست که روایتشو خوندیم، از امام باقر علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، که نشون میده که رعایت حقوق دیگران اولین شرط مسلمانی است و انتخاب نام مسلمان برای پیروان این آیین به همین مناسبت هستن. چه که میگن انتخاب کردن اسمو به همین مناسبت. یه نتیجه قشنگ میتونیم از این حرفایی که عرض کردیم، از این روایت یه نتیجه خیلی زیبا میتونیم بگیریم، و اون اینه که مدعیان اسلام به میزان رعایت حقوق دیگران مسلمانن. این چکیده یه حرفایی که عرض کردیم این میشه. کسایی که مدعی اسلام هستن هر قدری که رعایت میکنن حقوق دیگران رو به هم میزان مسلمانن، و عکسش به هر میزانی که موجب آزار دیگران بشن از اسلامشون چی میشه؟ خارجن. یعنی به همون میزان فاصله میگیرن از اسلام حقیقی. و این نکته بسیار مهمی هست در تعریف اسلام و مسلمانی. صلوات خط بفرمایید. بله. بله دیگه، درسته. ولما یدخل الایمان فی قلوبهم. بله. ولکن قولوا اسلمنا. بله، این همینه دیگه. یعنی به زبان میگن مسلمانن، ولی که هنوز در دلشون وارد نشده. روایتی که عرض کردیم اعمالی صدوق صفحه 274 هست، بهار جلد 66 صفحه 383 سست. حالا نکات دیگه هم هستش که بعد خدمتتون عرض میکنم. صلواتی خط بفرمایید. صحبت در ادله ای بود که مرحوم شیخ شمس الدین برای اثبات مشروعیت ولایت خانم ها یا ریاست خانم ها آورده. یک دلیلش رو دیروز توضیح دادیم و اون دلیل عبارت بود از آیه 36 از سوره احزاب. دلیل دیگری که به اون استدلال شده آیه 6 از همین سوره است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. تقریب دلالت آیه، این آیه چجور دلالت بر مقصود داره؟ این آیه می‌فرماید پیغمبر، طبیعتاً جانشینان پیغمبر هم همین خصوصیت رو دارن، اینها از انسان بر خودش اولویت دارن. در چی؟ در همه امور. یعنی پیغمبر و اهل بیت احق هستند بر انسان نسبت به خودش در اموری که مربوط به اوست. انسان اختیار دارد، اختیار خودش رو داره، ولی پیغمبر اختیار بیشتری داره. یعنی اگر انسان اختیار امور خودش رو نداشته باشه دیگه معنا نداره که بگن پیغمبر اختیارش بیشتره. یعنی در واقع اختیار دار بودن انسان نسبت به خودش، اینکه انسان ولی خودش است، میتونه درباره امور خودش تصمیم میگیره، مفروغ العنف گرفته شده، مسلم گرفته شده. بعد میفرماید پیغمبر اختیارش چیه؟ بیشتره. یعنی اگر پیغمبر چیزی رو گفت دیگر انسان نسبت به او اختیاردار نیست. بله؟ نه، تعین یعنی خود انسان اختیار نداره؟ تعین بگیریم یعنی تعین چجور بگیریم؟ یعنی اولا بالاخره افعال و تفسیر هست یا نیست؟ نمیشه بگیم که فقط پیغمبر ولایت داره برای انسان، یعنی انسان هیچ کاری نمیتونه بکنه. اگه پیغمبر چیزی هم نگفت انسان ولایت نداره. خب بله دیگه، پس خیلی خب بله دیگه، پس معنا آیه این است. چرا؟ نه، بس ولایت، ولایت داشتنه. میگه که پیغمبر ولایت بیشتری داره، اولاست، نه اینکه مستحب است که ای پیغمبر گفتش به حرفش عمل کرد. یعنی انسان ولایت داره و اختیار، اولویت بنا اختیار دار بودن دیگه. من انفسم، انسان ولایت بر خودش داره، پیغمبر ولایتش بالاتره. این معنای آیه این است دیگه. حالا بذارید تمام بشه عرایزم، شاید شبهی نمونه. بله دیگه، اونم مثلا روشن ترین مصادیق اولا بودن پیامبر نسبت به امت بارزترین مصداقش اولویت سیاسی است و به همین معنا که روشن بود در نزد مسلمانان پیغمبر استدلال کرد برای نسب امیرالمؤمنین علیه السلام به ولایت. در این حدیث متواتر، یعنی در حدیث متواتر قدیر که شیعه و سنی نقل کردن، که این نقلی که الان داریم میکنیم، البته اینا رو ایشون نگفته، من توضیحاتی است که بنده عرض میکنم. مسند ابن حنبل جلد ششم صفحه 401 و منابع دیگه زیادی از اهل سنت که حالا ما در کسی خواست مراجعه کنه به دانشنامه امیرالمومنین جلد 2 صفحه 276 این روایت اونجاست، روایت دیگه هم هست اونجا زیاد، که در قدیر خم حضرت بعد از مقدماتی که شنیدید دست امیرالمؤمنین رو گرفت و گفت فقال الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بخوام بگم مردم همه این معنا رو میفهمیدن که بارزترین مصادیق این آیه اختیاردار بودن سیاسی است، یعنی چیزی نبود که نیاز داشته باشه پیغمبر تفسیر کنه، تبیین کنه، چیزی بگه. تنها کاری که کرد پیغمبر این بود که شیعه و سنی هم نقل کردن الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، همون مضمون آیه رو در این قالب بیان کرد. در یه نقل دیگه ای دارد که تاریخ دمشق، اینم باز از منابع اهل سنته، همون آدرسی که دادیم بله نقل کرد، همون آدرس آمده ابن عساکر، چیزی هست تو همون آدرس 276، منابع دیگه هم هستش که آوردیم خدمتتون عرض کنیم. میگه الستو اولا بکم من انفسکم، سوال پیغمبر این بود. همش یه تعبیرهای مختلفی است که نقل به معنا کردن دیگه، همون آیه رو در یه قالب‌های مختلفی نقل کردن از پیغمبر، که میخوام بگیم این رو میخوام عرض کنم که مردم خوب میفهمیدن که بارزترین مصادیق اختیار داری پیغمبر نسبت به مسلمان ها افزون تر است، اختیاردار سیاسی هست، مسئله سیاسیه. فرمود که من اختیاردار تر از شما نیستم نسبت به امر شما، یعنی شما میتونید تعیین کنید کی رهبرتون باشه، شما میتونید قبول کنید، من از شما بیشتر اختیار دارم، من اختیارات من بیش از اختیار شماست، چون خدا گفته، چون دیگه اونش دیگه مستتره درش دیگه، چون خدا گفته، خدا فرموده النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. همه گفتن قلنا بلا، قالو بلا. بعد دو مرتبه پیغمبر فرمود، در اون نقل ابن حنبل آمد، الستم تعلمون ان اولا بكم من بكل مؤمن من نفسه، باز گفتن بله. فاخذ به ید علی علیه السلام فقال من كنت مولا فعلی مولا. بعد حضرت فرمود هر کی من مولای او هستم اون مولای، هر کی من اختیاردار او هستم اختیاردار. این اولویت منتقل شد به چی؟ به امیرالمؤمنین. فلقیه عمر بعد از ذلك فقال له هنیئن یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه، که این خود نقل سنی هست. حالا مقصودم اینه که در این روایتی که خوندیم نشون، این روایت و روایت مشابه نشون میدهد که بارزترین مصادیق اولویت چیه؟ اولویت سیاسی است و پیغمبر به همین اولویت سیاسی استناد کرد برای نسب امیرالمؤمنین. بنابراین نتیجه‌ای که می‌توانیم بگیریم این است که مؤمنین ولایت بر خودشون دارن، ولی پیغمبر اگر کسی رو نصب کرد او اولا هستش. حالا در زمان غیبت اگر کسی رو پیغمبر نصب نکرده باشه، امام نصب نکرده باشه، خب طبیعتا مردم ولایت بر خودشون دارن، میتوانن ولی خودشون رو تعیین کنن. این نتیجه، این در صورتی این دلیل درست است که چیه؟ ما ادله ولایت فقیه رو تمام ندونیم، که ایشون هم چون میگه به نظر ما ادله ولایت فقیه تمام نیست، در زمان غیبت مردم خودشون میتوانن رهبر خودشون رو طبق این آیه و آیه‌ای که قبلا بود تعیین کنن. بله، مصادیق مختلفه. حالا اولوالارحام باشه یه نوع میشه اولویت، چون پیغمبر باشه اولویت، پیغمبر نسبت به همه مؤمن، نسبت به همه امور، اولوالارحام نسبت به ارث میشه. نگفتیم تخصیص داره، اگه بشه گفتیم بارزترین مصادیقش هست، گفتیم پیغمبر همه، اگر بارزترین مصادیق نبود توضیح میاد برای مردم، چون توضیح نداد نشون میده که بارزترین مصادیق اولویت، اولویت سیاسیه، اختیار دارست مطلق میگیریم در همه چیز. ما که گفتیم، ما میگیم مطلق در همه چیزم هست، ولی چیزی که هست بارزترینش، میخوام بگم بارزترین، روشنترینش، روشنترینش، روشنترین مصادیقش، اون که وقتی گفتیم اختیار داره مسائل سیاسی است، اون دیگه گفت که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی اون هست، اون روشن هست، پس دیگه اون چیزی که روشن، اون پایینترش چیه نسبت به مسائل فردی دیگه واضح تره. میخوام بگم بارزترین برجسته ترین مصادیقش مصداق سیاسی است که همه میفهمیدن طبق اون روایتی که عرض کرد. سنت دیگه، خب بله نصب نکرده، ولی کن چیه؟ ولی کن این در صورتی است که پیغمبر کسی رو نصب کرده باشه. اگر کسی رو نصب نکرد چی؟ یعنی مردم ولایت دارن بخوش. ایشون اینجور میگه دیگه، چون این حرف ایشون اینه، میگه این، حالا بعد جنبندی هم خواهیم کرد، حرف اینه است که مردم مردم ولایت دارن بر خودشون، میتونن رهبر تعیین کنن، ولی کن اگر پیغمبر پیغمبر چون امام علی رو نقل کرد دیگه حق نداره، بعدش امام حسن دیگه حق ندارن تا برسه به حضرت مهدی صلوات الله علیه روحی له القدس، اونا حق ندارن. حالا اگر امام مهدی غایب شد، خب مردم اولا ولایت دارن بر خودشون، میتونن رهبر خودشون رو تعیین کنن. اون اشتباه که بله اشتباه میکنه، بله اشتباه میکنه، ولی بالاخره باید که سرپرست داشته، جامعه میتونه سرپرست نداشته باشه، نمیتونه نداشته باشه که ولایت داره. اگر تعیین شد، میخوام میگم اگر تعیین شد، اونایی که میگن قائل به ادله ولایت فقیه رو قبول دارن، ادله‌ای که سابقا بحث کردیم، دیگه به این آیه نمیتونن استناد کنن. اون ادله میگوید در زمان غیبت هم پیغمبر و امام چیا فقیه رو نصب کرده، اونم میشه به جای همین نسب پیغمبر میشه، مثل همون نسب پیغمبر میشه، اونایی که قائل به ولایت فقیه هستن. ولی اگر کسی اون ادله رو تمام ندانست میتواند به این استناد کنه. بله نه، اونم معید، اونم که روشن، اونم همینو میگه دیگه، میگه که اگر پیغمبر تصمیمی گرفت شما نمیتونید تصمیمی بگیرید، یعنی اونم مثل همینه مفهوم. بله دیگه، یعنی اگه تصمیم گرفت شما نمیتونید، اگه تصمیم نگرفت چی؟ یعنی خارج از اون مفهوم، گفتیم مفهوم اون آیه مثل همین چیزیست که از این آیه فهمیده میشه. بله، این آیه روشنتره به نظر ما. خب آیه بعدی، آیه بعدی و آیات بعدی که حالا خیلی دیگه شرح نمیدیم، فقط اشاره میکنیم و رد میشیم، آیاتی است که انسان را مسئول اعمال خودش می‌داند. به همه این آیات ایشون استناد کرده که میگوید انسان مسئول کار خودشه، خداوند از او بازخواست خواهد کرد نسبت به کارهاش. این کارها دو جورند، یک کارهایی است که خوب و بدش رو پیغمبر مشخص کرده، اسلام معین کرده، اهل بیت توضیح داده، بعضی کارها رو نگفته. اونهایی رو که گفته مسئول هست که طبق گفته های اونها عمل کنه. اونهایی که چیزی نگفته درباره اون کار، خوب و بدی او رو تعیین نکرده، وجوب و حرمتش رو تعیین نکرده، انسان خودش اختیاردار خودش هست، میتواند هر جوری تصمیم بگیره، ولی کن طبق عقلش باز عمل کنه، کار خلاف نباید بکنه. اگر در موردی گفتش فلان غذا رو نخور، نخوره. اگر گفت بخور، بخوره. ولی حالا در فلان در مورد فلان قضا اظهار نظری نکرد. من با مثال عرض میکنم، ولی که خودش میدونه این قضا رو بخوره برای ضرر داره، میخوام نخوردی. اگه خوردی و مردی باید پاسخگوی این اقدام خودت باشی. مثلا البته این مثال مناقشه در مثال نیست، میشه مناقشه کرد، ولی که برای نزدیک شدن به ذهن عرض کرد. آیاتی که حالا عرض کردیم هم اشاره میکنیم و رد میشیم، مثل این آیه سوره بقره آیه 134، تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون. در آیه 141 هم تکرار شده. این امتی هستند که در گذشتن، امتهای قبلی، اونها دستاوردهای خودشون رو دارن، شما هم دستاوردهای خودتون رو دارید. شما از کارهایی که اونها میکردن سوال نمیشید، از شما نمیپرسن که امت موسی چیکار کرد، امت عیسی چیکار کرد. شما مسئول کار خودتون هستید، اونها مسئول کار خودشون هستن. یعنی شما اگر آمدید انتخابی در زندگی داشتید، خدا از قیامت از شما سوال میکنه که این انتخابتون درست بوده یا درست نبوده، بس اساس عقل بوده یا بر اساس عقل نبوده. شما باید فکر کنید کاری که میکنید درست باشه، چیزی که از اون معیار درستی تا اونجا که پیغمبر گفته، امام گفته، معیار درستی و نادرستی گفته اونهاست، اونجایی که نگفته معیار درستی و نادرستی عقلتون هست، عقل بهتون داده خدا. آیه دیگر باز همین مضمون در او آمده، سوره انعام آیه 164، آیاتی است که ایشون بهش استدلال کرده. ولا تکسب کل نفس الا علیها، یه قسمت از این آیه. این لا تکسب کل نفس الا علیها یعنی چی؟ یعنی چی؟ الا علیها، هرچی انسان هر چی که عمل دو جور تفسیر شده این آیه. این آیه اینو سوال کردم که دقت بیشتر بکنید تو ذهنتون بمونه. دو جور تفسیر شده. اگر این علیه رو بر ضد معنا کردی، اونجا میگه لا تکسبو، یعنی لا تکسب و شرن، یعنی کار بدی رو کسی انجام نمیدهد مگر بر علیه خودش، بر ضد خودش. اگه کسی بد کرد، ان اسعتون فلها، اگر کسی کار بدی کرد بر خودش، به ضررش به او میرسه. ولی اگر علیها رو بعضی اینجور تفسیر کن، علیها یعنی علا عهدته ها، اگه علا عهدته ها معنا کنید، و همیشه که مطلق میشه دیگه، هر کاری که بکنی به عهده خوبی به عهده خودت، بدی هم به عهده خودت. اکثرا اون معنای اول رو گرفتن. این هم مثل همون هست که انسان مسئول پاسخگوی اعمال خودش هست. در اونجایی که پیغمبر و اهل بیت اسلام چیزی نداره، خودش باز مسئول امور خودش هست.
و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، آیه 105 سوره توبه. عمل کنید، خدا عمل شما را میبیند، به زودی پیغمبر میبیند، مؤمنون که تفسیر شدن به ائمه اونها میبینند. آیه عرض اعمال، یعنی انسان اختیار داره کار بد انجام بده، کار بد خوب انجام بده، کار بد انجام داد مسئولش هست، کار خوب انجام داد پاداش میبینه. واگذار شده کار نیک و بد به خود انسان. انسان آزاد است در عمل کردن و مسئول عملهای خودش هست. چی؟ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیت. اونم میشه ایشون نیورده، من آیاتی که ایشون آورده رو میخونم. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفا کل نفس ما عملت. روز قیامت هر نفسی میاد که مجادله میکنه از خودش. و توفا کل نفس، این قسمت اخیرش مورد استناد هست، هر عملی که کرده جزاش به طور کامل بهش داده میشه. و هم لا یظلمون، به او ظلم نمیشه. آیه 111 از سوره نحل یا آیه 13 و 14 از سوره مبارکه اسراء 111 و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه. هر انسانی را ملازم کردیم. طائر، طائر به معنای کتاب عمل، نامه عمل، پرونده اعمال، کارنامه، کارنامه او را به گردنش آویخته ایم. این آویختن به گردن یعنی که تو گردنش هست، یعنی گردن اشاره به خود انسانه، یعنی همراهش هست. هر انسانی کارنامهش همراهش هست. حالا اجازه بدید الان عرض کردیم بازم میگیم و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. روز قیامت یک نامه سرگشاده است، نامه سرگشاده. این هر انسانی پروندهش همراهش است، روز قیامت هم میبینه که این نامه سرگشاده است، این پرونده باز هم میتونن بخونن. اقرا کتابه که کفا به نفسه کل یوم علیک حسیبا. نامه عملت رو بخون، پروندت رو بخون، خودت حسابگر خودت. یکی از حسابگرهای خود انسان در قیامت خود انسانه. همه بی سوادام اونجا با سواد میشن، همه میتونن پرونده عمل بخون. ربطش با چیز اینه، ربط این آیات به ذریع دوستا دیگه هم هست بخونیم. یومت همه اینا یک جور ربطشون یه جوره، بعد توضیح میدم، اشاره میکنم. آیه بعدی آیه 44 از سوره روم، من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون. اگه کسی کافر شد کفرش به ضرر خودشه، اگر کسی عمل صالح انجام داد این برای خودش آماده می کند، نیکی ها رو، بهشت رو برای خودش آماده می کنه. یا سوره فصلت آیه 46، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید. اگه کسی کار خوبی کرد برای خودشه، کسی کار بدی هم کرد بر ضرر خودشه، خدا ظلم به کسی نمی کنه. آیه 21 از سوره تور، کل امرئن به ما کسبه رهین، هر کسی در گروه اعمال خودشه. سوره تور آیه 21، لا تسألون اما اجرمنا ولا نسألو اما تعملون. سوره سبع آیه 2، آیه 25 ببخشید. شما از جرائم ما سوال نمیشید، ما از جرائم کارهای شما سوال نمیشیم. یعنی هر کس مسئول عمل خودشه. بله، لکم لنا اعمال و لکم اعمالکم، در چند جا هستش. بله، الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. انسان بصیر هست نسبت به خودش، یعنی کارهایی که خودش انجام میده این خودش میدونه تشخیص بده که کدوماش خوبه کدوماش بد هست. یعنی در اون جایی که پیغمبر و امام نگفتن خودش انسان بصیر هست، ولو اینکه عذرم بیاره، ولو القا معاذیره عذرم بیاره برای دیگران، خودش میفهمه که کار خوبی داره انجام میده یا کار بدی. همه اینها ارتباطشون چیه؟ این آیه سوره قیامت آیه 14. این همه این آیاتی بود که ایشون، من میخواستم اشاره کنم به همه آیاتی که ایشون آورده. شون توضیح اینجوری خودش میگه فئن نهازه الآیات صریحتن فی ان الانسان مسئول عن اعماله امام الله. این آیات صریح هستند در اینکه انسان مسئول کارهای خودش هست در برابر خدا. و مقتضا هذه المسئولیه انه ولی علی نفسه. اگه انسان بخواد مسئولیت داشته باشه نسبت به اعمالش، باید ولایت داشته. اگه کسی که اختیار نداره، ولایتی بر خودش نداره، آزادی نداره، چجور مسئولیت داره؟ و الا فعم ولایت اما عدم ولایت علی نفسه لا یمکن ان تترب علیه مسئولیت اعماله. اون وقت بعد میگه و هذه الاعمال منها ما جعل فیه تشریع ملزم به فعل او ترک محدد بین وصل الى المکلف فعلیه یمتثلو. این اعمال هم دو جوره. یه اعمالی هستش که تکلیفش رو خدا مشخص کرده، گفته کدام بعد کار کنم خوبه، معیار تکلیف شرعه. یه سلسله اعمال هستش که تکلیفی رو مشخص نکرده، در اونجایی که تکلیف نکرده اونجا معیار هست. معیار چی؟ عقله. معیار خوبی و بدی عقله. فالهمها فجورها و تقواها. به هم بدی رو انسان میتونه بفهمه، هم خوبی رو میتونه بفهمه. بنابراین یکی از مهمترین مصادیق این مسئله، مسئله ولایت هست، مسئله حکومته. حکومت رو اونجا که پیغمبر یا امام تعیین کردن چیه؟ انسان موظف است گردن بنهد به تعیین اونها. اگر تعیین نکردن در اونجا چی میشه؟ در اونجا خودش مسئول. هر کس رو که تعیین میکنه اینجا خودش مسئوله. مثلا الان در زمان ما، الان میاد رئیس جمهور رو میاد انتخاب میکنه، اینجا مسئولیت داره. یا خبرگان میاد چیکار میکنه؟ رهبری رو میان الان انتخاب میکنن، مسئولیت داره. اگر در وظایف خودشون کوتاهی بکنن، یک شخصی اولویت دارد در ریاست جمهوری. 3 نفر هستن، 4 نفر هستن، یکی اولویت بیشتری داره. به خاطر حزب بازی، باند بازی بیاد یکی دیگر انتخاب بکنه، اینجا مسئولیت داره. باز روز قیامت جواب بده. در نماینده مجلس مسئولیت داره. در رهبری خبرگان مسئولیت داره. اگه چند تا فقیه هست، یک فقیه اولویت بیشتری داره، ولی که مثلا خبرگان، از با مثال عرض میکنیم، با یک کسی زد و بند کنن، یکی دیگر انتخاب بکنن. این مسئولیت دارن که در انتخاب امت چیه؟ اینها هر کس مسئول عمل خودش هست. روز قیامت باز پاسخ بدن اگر مشکلی مردم پیدا کردن در دولت، باز پاسخ بدن اگر کسی آمد در انتخاب ریاست جمهوری دقت، حالا اگر دقت کرد اشتباه کرد، اون دیگه مسئولیتی نداره، چون معصوم که نیستیم که هیچکی. ولی اگر کسی دقت نکرد، پرسجو باید بکنه، پرسجو نکرد، تحقیق باید بکنه، تحقیق نکرد، یا تحقیق کرد و میداند و برخلاف علمش به کسی دیگه رأی داد، اینجا مسئول اعمال خودش هست. چرا حال دومش هم عرض میکنیم؟ این آیات دلالت میکنه هر چه اولا به انفسهم باشه، چه خیره باشه، چه این آیات باشه، اینا همشون دلالت میکنه که انسان در موقعی، در جایی که پیغمبر یا امام کسی را تعیین نکرده، ولایت داره. و دیگه نگفتن که ولایت داری که کی میتونی زن رو انتخاب بکنی، میتونی مرد انتخاب. همطور که تو مجلس شما میاد نماینده خودتون چند تا زن انتخاب میکنه، من نمیاد انتخاب میکنه. این خودش ولایت بر قانون گذاری چیه؟ یه نوع ولایت دیگه. ولایت مگه ولایت نیست؟ یه اختیار، شما اختیار قانون گذاری به زن میدید دیگه. این خودش یه نوع ولایته. این اختیار داری، اختیار از کجا میاری؟ این اختیار همین آیه به شما اختیار میده. بله. همینجاست دیگه، همینجا الان، همینجا، همینجا راجع به مجلس شورای اسلامی، همینجا راجع به مجلس شورای اسلامی اصلا مطرح نشده که کسی میتواند زن را انتخاب کند برای قانون گذاری یا نمیتونه انتخاب بکنه، هستش یا نیستش، نداریم دیگه، یه چیزی نه مثلی نداریم. ولی این آیات دلالت میکنن که چون خدا و پیغمبر چیزی نگفتن در این زمینه که برای انتخاب کردن چیزی نگفتن، پس انسان ولایت داره، من اختیار دارم قانون گذاری خودم رو به مرد واگذار کنم. اگه شد مجلس شورای اسلامی همش زنونه، اشکال داره؟ همه آمدن، مثلا فرض کنید که آمدن 200 و چند تا نماینده مجلس که میخواد همش زن باشه، چه اشکال داره؟ اون چیز دیگه است، بازخواست میگه. اگر اینجا همینجا بازخواست میشود، اگر زنی که شایستگی نداره یا نمیشناسی شایستگی داره یا نه، اگه انتخاب کردی، اگر نمیشناسی یا اینکه شایستگی نداره انتخاب کردی، اینجا باز جوابگو باشی. شما میگه ما زنای خودمون رو نمیشناسیم، چه برسه زنای دیگه. خب چون وقت گذشته دیگه، غفر الله لنا و لکم، ان شاء الله ادامه جسم هست.